ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به یک مدرسه این سازمان در غزه را عملی جنایتکارانه خواند. هیئتی از گروه‌های فلسطینی برای مذاکره درباره آتش‌بس در غزه در قاهره به سر می‌برد. سازمان ملل متحد درباره احتمال بروز فاجعه‌ای انسانی پس از افتادن دو شهر در شمال موصل به دست داعش هشدار داد. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با خبرها و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمله روز یکشنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیکی مرز رفح را عملی شنیع، جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده شده آدرس اماکن مربوط به سازمان ملل بارها به نیروهای اسرائیل اطلاع داده شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری‌ها از اصابت یک موشک در حمله هوایی اسرائیل به این مدرسه که حدود 3000 تن در آن پناه گرفته بودند خبر داده بودند. به گفته مقام‌های حماس دست کم 10 نفر در این حمله کشته و عده‌ای زخمی شدند. اسرائیل می‌گوید در حال تحقیق در این باره است. آمریکا حمله به این مدرسه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات کامل درباره آن شده است. همزمان رسانه‌های اسرائیل از خروج بخش عمده نیروهای زمینی این کشور از غزه خبر دادند. اما سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید جابجایی نیروها گفته است که عملیات ارتش در چارچوب اهداف جدید ادامه خواهد یافت. نمایندگانی از حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطین برای مذاکرات آتش‌بس در غزه به میانجیگری مصر در قاهره هستند. این در حالی است که اسرائیل از اعزام نمایندهی خودداری کرده و میگوید رسیدن به توافق با حماس بی‌معناست. سپی لونی وزیر دادگستری اسرائیل نیز روز یکشنبه به خبرگزاری‌ها گفت نمی‌توانند به حماس که توافق‌های قبلی آتش‌بس را شکسته اعتماد کنند. از سوی دیگر مروان برغوتی از نمایندگان فلسطینی‌ها در مذاکرات قاهره به رسانه‌ها گفت هیئت فلسطینی به هر صورت فهرست خواستهایش را به مصر می‌دهد و افزود نیامدن اسرائیل نشان می‌دهد که درباره آتش‌بس جدی نیست. بنابر گزارش‌ها ویلیام برنز از معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز به قاهره رفته است. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موصل و دو میدان نفتی را در شمال غربی عراق به دست گرفتند. این مناطق پس از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگ کرد و داعش به دست این گروه افتاده است. پس از افتادن موصل به دست داعش، هزاران نفر به شهر سنجار پناه برده بودند. این شهر تاریخی همچنین محل سکونت اقلیت کرد زبان موسوم به یزدی ها یا ایزدی هاست. سازمان ملل در بیانیه درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در سنجار و وضعیت صدها خانوار که به مناطق کوهستانی محل حضور گروه‌های جهادی گریختند هشدار داده است. شرکت هواپیمایی دوبرالت متعلق به روسیه ناچار شده است به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا کار خود را به تعلیق درآورد. این شرکت هواپیمایی وابسته به هواپیمایی ایروفلوت که در پروازهای داخلی فعالیت می‌کند در بیانیه‌ای گفته است به علت تحریم‌های برقرار شده از سوی اتحادیه اروپا از پنجشنبه گذشته قراردادهایش برای اجاره هواپیماهای بوئینگ 737 و 800 لغو شده و همه پروازهایش از روز دوشنبه به تعلیق در می‌آید. اتحادیه اروپا و آمریکا در ارتباط با تنش‌ها در شرق اوکراین شماری از بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد روسی و اوکراینی را تحریم کردند. و نوبت می‌رسه به برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد.
88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بی جان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راه پیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بی جان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنجشنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدم، دارم باهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم های لباس شخصی ها فریاد می کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کند. سرانجام کمیته‌ای توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می‌کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می‌راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی رسید توی خونه دیگه جون نداشت. گفت نزدیک میدان آزادی یه عده ای که همشون مسلح بودن و با توم هم داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن. خب همینا منو گرفتن و با توم مسلحه بفتادن به جونم. گفت وقتی حال رفتم از وقتی که به حشون ندم دیدم توی یه ماشین بودم که هست میزنم بقیه یه مثل من هنوز بیخوش بودن و مرده بودن. ولی من اینقدر احساس کردم که پیادم کردم. می گفتم مامورا گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت. ماشین رو نگه داشت و بعد خودشم پیاده شد، منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند. میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. پیکر محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، ماموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، دیدار می کنند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می‌گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیز هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.